مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی هستیم و امیدواریم دقایق و لحظات زندگیتون آکنده از عشق باشه. رسیدیم به ساعت 28 شب و موعد پخش برنامه گفتگوی فرهنگی امشب ماست با موضوع بسیج و نفوذ فرهنگی و مقابله با هجمه های فرهنگی، ویژه هفته بسیج.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه، یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی
داره. سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه گفتگو فرهنگی. با گفتگو فرهنگی دیگه در خدمتتون هستیم و با توجه به اینکه در هفته و روز بسیج قرار داریم، صحبت هامون حول و حوش محور بسیج هستش. امشب با مهمانان عزیزی در خدمتتون هستیم که امیدوار هستم با توجه به مسائلی که در حوزه بسیج هستش صحبت‌های خوبی رو داشته باشیم. موضوع امشب ما بسیج و نفوذ فرهنگی و مقابله با هجمه‌های فرهنگی هستش. دو تن از کارشناسان عزیزمون در خدمتشون هستیم، جناب حاج آقای مصطفی بردبار، طلبه و جانباز و کارشناس فرهنگی. حاج آقای بردبار سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی مهمان محترم برنامه و همه شنوندگان بزرگوار رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم.
ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. جناب آقای روح الله مؤمن نسب، کارشناس فضای مجازی. آقای مؤمن نسب خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما کارشناس عزیز برنامه و شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو گفتگو.
ممنون از اینکه دعوت ما رو قبول کردین.
سلامت باشید.
خب شنوندگان عزیز، همون شکلی که میدونید بسیج و تفکر بسیجی از 5 آذر 1358 که به وجود اومد تا الان 4 دهه از عمر خودش رو سپری میکنه. توی این 4 دهه فراز و نشیب های بسیار زیادی داشته. تو صحبت هایی که تو هفته جاری داشتیم با کارشناسان مختلف به قسمت های مختلف و رویکرد های مختلف اون پرداختیم. امشب هم تصمیم داریم در حوزه تهاجم فرهنگی و هجمه های فرهنگی که به وجود میاد صحبت بکنیم با کارشناسامون و نقطه نظراتشون رو بشنویم. صحبت ها رو میخوام از جناب بردبار شروع کنم. آقای بردبار، من با شما که صحبت میکردم نگاه خیلی جالبی رو در مورد تهاجم فرهنگی داشتید و اصولا قائل به نگاه سنتی به کلام تهاجم فرهنگی نبودید. من ازتون خواهش میکنم که برای شنوندگان برنامه ما یک تبیین استراتژی داشته باشید در مورد تهاجم فرهنگی تا بعد در خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا تشکر میکنم و از زحمات عزیزانمون در حوزه رسانه و خصوصا رادیو تقدیر و تشکر ویژه داریم که حقیقتا مخاطبین خاص دارید و در جهت رشد و اطلاع فرهنگ جامعه تلاش شبانه روزی دارید. عرض کنم ما برداشتمون این است که مقوله تهاجم فرهنگی یک تعریفی در افکار عمومی دارد که به موازات زمانی که جلو اومدیم حقیقتا این تعریف عوض شده. در یه مقاطعی از کشور ما تعریفمون از تهاجم فرهنگی یک مواد ابتدایی تصور بفرمایید مثل حجاب و غیر حجاب بوده است. به نظر من و فکر میکنم این نظر خالی از صحت نباشه، خوب است بقیه عزیزان و کارشناسان واقعا ورود پیدا بکنن و ما رو ارتقا بدن در حوزه نظریه ورزی. این است که تهاجم فرهنگی یه مفهوم بسیار گسترده‌ای پیدا کرده، یعنی به تک تک شئونات زندگی فردی و اجتماعی ما دخالت داره و اصابت داره و در یه نگاه کلان من فکر میکنم تهاجم فرهنگی قصد و غرضش یک استیلای تامه و تمامه بر جمیع شئونات زندگی بشر در اقصا نقاط این کره خاکی است. در اینی که از کی شروع شده، چگونه ادامه پیدا کرده، چه تطوراتی داشته است، چه پوست اندازی هایی داشته است و الان در چه مقطع تاریخی حضور داریم و آینده ای تهاجم فرهنگی چیست، فکر میکنم خیلی بیش از این بایستی با مردممون و با خودمون صحبت بکنیم. به نظر من جریانی که الان در اون حضور داریم در این دهه از انقلاب، در این سده از جهان، من فکر میکنم موضوعات اقتصادی هم که داره به دنیا تحمیل میشه وقت قطعا روی کرده تهاجم فرهنگی داره. یعنی فرهنگ رو یه موضوع مختص به نوشته یا به حجاب یا به سینما به معنای خاص او نباید دید. یه کارکردهای متقابلی دارن، یه روابط متقابلی دارن موضوعات با هم تا مجموعه اونها میشود یه مفهومی به نام تهاجم فرهنگی، یه مفهومی به نام استیلای فرهنگی. من عرضم رو مختصر کنم در بقیه عرض کنم دقایقی خدمت شما و مهمان عزیز و شنوندگان و مکرم هستیم عرضم رو ادامه میدم. به نظرم میرسه زیربنای این تهاجم فرهنگی ایجاد یک خلأ هویتی در مردم دنیا و در مردم کشور ما به تبع اونه و خالی کردن مردم دنیا از اعتماد به نفس، از خودباوری، زیربنای هر گونه تهاجم فرهنگی است. تصور بفرمایید در خود منطقه ما الان ما شاهد برخی از رفتارهای نظام سلطه با همسایگان کشورمون هستیم که حقیقتاً این از مصادیق بارز تهاجم فرهنگی است. و یک جمله هم به مناسبت ایام آغازین هفته بسیج عرض بکنم، خدا رحمت کند امام راحل رضوان الله تعالی علیه رو که با تشکیل این شجری طیبه بسیج روح خودباوری رو به مردم و به ما جوونا و به هموطنان عزیزمون حقیقتا قبولان تزریق کرد و سر درآوردیم در دنیا در مقابله با این عدم خودباوری و عدم هویت.
ممنونم ازتون. سرکار خانم سمیرا گرجایی، کارشناس حوزه زنان. خانم گرجایی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگو فرهنگی.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت اساتید ارجمند، مجری محترم و شنوندگان بزرگوار. خدمتتون عرض میکنم یه مقدمه ای رو در موضوعی که حالا به بند معرفی شده در رابطه با در واقع تهاجم فرهنگی و اینکه حوزه بسیج چه اقداماتی رو میتونه در این امر داشته باشه. حالا من دوست داشتم در این زمینه در حوزه خواهران هم صحبت کنم و ورود داشته باشیم. یه مقدمه کوتاهی عرض کنم خدمتتون. از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی از جانب غرب در واقع راهبردها، فنون و شگردهای متعددی در زمینه نفوذ به انقلاب و همچنین ورود در واقع فرهنگ غرب به کشور اتفاق افتاد. یکی از این اتفاقایی که داشت میافتاد سلب هویت اسلامی بود، به خصوص در قشر زنان ما، چون قشر زنان ما پیشتاز در حوزه انقلاب بودن و اثرگذار در این حوزه، بنابراین این اقدامات در حوزه زنان بیشتر اتفاق افتاد و بیشتر جریان پیدا کرد. قشر جوان ما یکی از اقشاری بودند که در انقلاب پیشتاز بودند در کنار آن زنان ما. بنابراین جنگ نرم رو ما بیشتر در این حوزه شاهد هستیم، در حوزه زنان. یعنی بنده به جرئت میگم که جنگ نرم رو در حوزه زنان بیشتر ورود دادن و زوم در واقع اپوزیسیون، زوم طرح‌نویسان غربی در حوزه جنگ نرم بر زنان و جوانان هستش در این زمینه میتونیم ببینیم. خیلی اقدامات از پیش تعیین شده ای بود، اقدامات نوشته شده ای بود، اومدن که نظام فرهنگی رو که انقلاب اسلامی برای ما به بار آورد در واقع تضعیف کنن و نظام فرهنگی حاکم بر جوامع غربی رو گسترش بدن. برای تحقق این امر هم اومدن از روش‌های مختلف استفاده کردن. یکی از این روش‌ها آموزش بود، یکیش تهییج بود، یکیش انتشارات بود. اینها خیلی تونست در واقع تا نمیتونیم بگیم نتونست، ولی تاثیر داشت تا حدودی که بتونه تغییر نگرش و باور رو ایجاد کنه. به این صورت که یکی از زوم‌هایی که داشتن، یکی از در واقع تأکیداتی که داشتن، از بین بردن ارزش دین و باورهای دینی در کشور بود. به صورت یکی از کارهایی که کردن تضعیف روحانیت بود و دیگر اشاعه فساد در بین حالا جوانان بانوان کشور بود و دیگر ترویج ایدئولوژی‌های غیر دینی در کشور بود. بنابراین به این سمت رفتن که نگرش جوانان رو از انقلاب دور کنن. تهاجم فرهنگی میتونه پایه‌گذاری باشه جهت دور کردن نگرش و باور جوانان از ارزش‌های انقلاب اسلامی.
ممنونیم ازتون خانم گرجایی، انشالله تو قسمت بعدی برنامه در خدمتتون خواهیم. خب آیه مومن نسب، خیلی خوش آمدید به برنامه، ممنون از اینکه دعوتمون رو پذیرفتیم. آقای مومن نسب عزیز، حاج آقای بردبار تو قسمت اول صحبتاشون دو موردی رو مطرح کردن، یکی ایجاد خلأ هویتی بود و بعدی هم خالی کردن مردم از اعتماد به نفس. دو تا اتفاقی که ما می‌بینیم که توی اروپا از بعد از 1950 خیلی سنگین به وجود اومد و اون در واقع بحران هویتی تو اروپا خیلی جواب دادش. شما یک فعال فضای مجازی هستید آقای مومن نسب عزیز و با این دو مقوله شدیداً میدونم که به هر حال سر و کار دارید. من میخوام ازتون خواهش کنم تو ابتدای صحبتاتون یک تحلیلی به ما ارائه بدید از وضعیت موجود کشورمون تو فضای مجازی. نگاه فرهنگیتون رو میخوام بدونم.
بله، عرض شد خدمتتون که حالا با این توجه به اینکه موضوع برنامه بسیج و هفته بسیج و مواجهش با نفوذ و تهاجم فرهنگی هست، من اولا یه تبریک ویژه بگم خدمت همه مردم ایران که هر کدوم عضوی از بسیج هستن به تعبیر حضرت آقا، و از نکته بعد هم این که نکته ای که در مورد بسیج باید بهش توجه بکنیم، بسیج مجموعه یک قبل از تأسیس تشکیل شده بود. یعنی شما میبینید حتی انقلاب ما حاصل بسیج مردم، مساجد، مدارس با هم شبکه شدن، یعنی شبکه اجتماعی به وسعت کل کشور و بساط نظامی رو که متکی بود به قدرت‌های روز در واقع جمع شد به وسیله این بسیج. حتی من معتقدم ما بسیج بین الملل داشتن، چطور از پاریس اعلامی صادر میکردن 24 ساعت بعد میرسید به روستای سیستان و بلوچستان. یعنی یک شبکه اجتماعی بسیجی بین المللی که حتی ممکنه اروپایی ها هم درش دخیل بودن، بعضی از اروپایی آزاده. از صورت خدمتون، پس ما بسیج رو اگه بخوام به معنای واقعی نگاه کنیم، رو تقریبا نگاه میکردم نوشته تاسیس بسیج سال 1358، من محاسبه کردم میشه 9 ماه بعد از انقلاب. بعد تو همون صفحه نوشته قیام مردم گرگان، یعنی همین روز 5 آذر. بعد تو پرانتز نوشته سال 57. خب قیام مردم گرگان حتما حاصل یک بسیج عمومی ملی تو گرگان بوده و بعد انقلاب و داستانهای بعدی. پس این نشون میده که سابقه بسیج حتما به سال 57 فقط برنمیگرد، که این یه جای کار داره و میبینیم یه حرکت فرهنگی اجتماعی و دلی بوده. یعنی مردم تو بسیج دنبال پول و زندگی چیزایی که نبودن، که اومدن حرکتی رو انجام دادن. امام با همین بسیج انقلاب کردن، با همین بسیج اقتصاد اداره کردن، با همین بسیج جنگو اداره کردن، با همین بسیج اطلاعات رو اداره کردن. وقتی امام گفتن هر ایرانی عضوی از اطلاعات، یعنی همین بسیج بیان کار اطلاعاتی. هر زمان این بسیج به هر شکلی که نظام نیاز داشته در اومده و حتی قبل از نظام به همین شکل. و این انعطاف بسیج مهمترین رکن و ویژگی بسیج بوده که دشمن رو سردرگم کرده. من یکی از نقشه‌های پنتاگون رو دیدم، اومد بررسی کرد و ما اگه از به ایران حمله بکنیم هر کدوم از نیروهای ایران رو چقدر طول می‌کشه شکست بدیم. حالا با محاسبه خودشون، مثلا ارتش نوشته بود اینقدر نیرو دریایی داره، هوایی داره، زمینی داره، این اینقدر طول می‌کشه پادگان‌ها رو بزنیم، رو نقشه نشون داده بود. این از اسنادی که آسانج منتشر کرد تو ویکی‌لیکس. یکی دیگه صفحه دیگه اش اومده بود سپاه رو نوشته، نیرو دریایی داره، هوایی داره، فضایی داره، اینا همه رو نوشته بود، رسید به سپاه قدس، گفته بود خب پادگانه بین‌المللی داره، اینا همه رو نقشه نشون داده بود، اینا چجوری میشه از بین ببرن، کلی توضیح داده بود، شاید 200 300 صفحه. بعد رسید به بسیج، نوشته بود بسیج پادگان محلی داره، هر محله ایران یک پادگان. خب نقشه رو نقطه گذاری کرده بود بسیج رو نشون بده، کل ایران شده بود بسیج. خب یعنی به این نقطه بسیج که رسیده بود دیگه هیچ راهکاری نداشت. ما چجور میتونیم این بسیج رو باش مواجهه پیدا بکنیم؟ همین نقطه‌ای که نقطه مجهول اینها بود و هیچ راهی برای مبارزه باش پیدا نکردن، به تعبیر همون سند باعث شد که جلو جنگ گرفته بشه. حالا به تعبیر اون سند از صورت خدمتون، پس یک همچین سازمان عجیبی که حتی به تشکیلاتش هم وابسته نیست، آتش به اختیار هر جا لازم باشه به ضرورت وارد عمل میشه و میبینیم که حضرت آقا هم از همین زمینه بسیار استفاده کردن. این نکته بسیجش. حالا بسیج ارتباط با فرهنگ چیه؟ بسیج یعنی همه مردم، هر کس دلش برای این کشور به تپه عضو بیاد بسیج. این جمله حضرت آغاز، هر کی دلش برای کشور به تپه، اون مهندسی که یه جا داره کار میکنه، اون جوونی که بعد بسیج هم یک تشکیلات بین المللیه، یک تشکیلات جهانیه، یعنی هر کس در جهان دلش برای اسلام، برای انقلاب، برای انسانیت به تپه، در واقع میتونه خودش رو بخشی از بدنه بسیج
بدونه. آقای نسب، تو کلامتون من فکر میکنم این صحبتی که مأمور معظم رهبری انجام دادن خیلی هوشمندانه بود.
بله.
به خاطر اینکه باعث شد که جلوی مصادره شدن بسیج به نفع یک تفکر خاص رو بگیره.
بله.
و باعث شد که در واقع حساب بسیج از جریانات سیاسی جدا بشه، چون بسیج یک جایگاه و یک خواسته کاملا مردمی داره و با این در واقع آفندی که مقام معظم رهبری زدن باعث شدن که خیلی نقشه براب بشه.
بله. اصلا بسیج جریان سازه، نباید خودش در جریانی قرار بگیره، این قاعده بسیج بوده. مثلا بسیج تشکیل شد، بعد من از پدر خودم مثلا میپرسم، میگه که ما رفتیم تو مسجد دورم جمع کردیم، آقا جنگ شد، چیکار کنیم؟ دورم جمع شدیم چیکار کنیم؟ قائل به مأموریت، یعنی مایل به مأموریت در واقع بسیج چک گرفت. اینا اومدن چیکار کنیم ها شد یه پایگاه مقاومت، این پایگاه مقاومت به واسطه سازمان بسیج چک گرفت. یعنی خیلی جالب، بسیج از پایین به بالا شک گرفته، برعکس سازمانایی که معمولا از بالا به پایین شک میگن. این هرم بعد به خاطر همین استحکام داره، چون هر پایگاه بسیج واقعا یک سازمان بسیج حساب میشه که خودش یه بحث مفصلی داره. فعلا از این خارج میشم چون وقت نیست. بحث فرهنگ رو، فعلا فرهنگ چه ربطی به بسیج داره؟ ببینید، تعبیر حضرت آغاز میفرماد فرهنگ یک کشور مثل هواست. من خیلی روی این جمله فکر کردم، یعنی چی؟ ببینید، یه بچه که به دنیا میاد تا نفس نکشه نمیگن زنده است، هنوز غذا نخورده ها، ولی باید نفس بکشه، هوا اینقدر مهمه. تکراری ترین کاری که انسان تو زندگیش میکنه نفس کشیدنه. طرف مرگ مغزی شده ولی هنوز نفس میکشه، میگن زنده است. یعنی آخرین چیزی که اگر از بین رفت طرف انسان میمیره باز نفس کشیدنه. مثلا این شاخصه زندگی یقینا نفسه. آبو میشه چند مثلا یکی دو روزم نخورد، غذا میشه چند میگن یه هفته هم نخورد آدم نمیمیره، ولی نفس رو اگه چند دقیقه نکشیم تمومه. خب اینقدر هوا مهمه. ولی چرا ما به همین چیزایی که من الان گفتم تا حالا فکر نکرده بودیم؟ چون هوا فراوانه، دیده نمیشه، رایگان به دست ما رسیده، عجب دارید برش زحمت خاصی نکشیدیم. فرهنگ هم همینجوره، چون دیده نمیشه هست، دیده نمیشه، برش زحمت نکشیدیم، رایگان به دست ما رسیده، قصر رو نمیدونیم. حالا این فرهنگ رو از ما بگیرن اینه که هوا رو از ما گرفتن، چجوری دست و پا میزنیم، حاضریم هر چی پول تو زندگیمون جمع کردیم بدیم 5 دقیقه نفس بکشیم. اونم دقیقا همینجور، فرهنگ رو که گرفتن تازه ما میفهمیم معنیش چیه. که البته بعدن آقا در مورد فضای مجازی گفتن، فضای مجازی مثل بمب شیمیایی، همین عبارت هم خیلی دقیق انتخاب شده، بمب شیمیایی به هوا سرایت میکنه و وارد ریه انسان میشه. یعنی در واقع شما میبینید که در فضای مجازی هم الان دارن به همین شکل کار میکنن. خب سازمان بسیج به دلیل اون گستردگی که در دل مردم و نفوذ معنوی که در سطح کشور داره، یقینا میتونه بزرگترین سد در برابر همه جور حمله دشمن باشه. نظامیش رو اشاره کردم، فرهنگیش قطعا پررنگ‌تر، چون تهاجم فرهنگی تهاجم به سبک زندگی، همونجوری که فرمانده، تهاجم به فکر، تهاجم به دل، تهاجم به بینش انسانه. میگه تسخیر افکار تغییر رفتار. من این جمله رو بگم بحث صحبتام تموم بکنم. این شما نگاه کنید، بچه‌ها جوانایی که موسیقی گوش میدن، از نوع راه رفتنشون معلومه چه آهنگ گوش میدن. یعنی این موسیقی حتی رو راه رفتن این بچه تاثیر گذاشته. یعنی شما نمیتونید فرهنگ رو از بدنه زندگی و نفس کشیدن مردم جدا کنید. واقعا فرهنگ یک کشور مثل هواست.
خیلی ممنونم، کاملا درست میفهمید. ایشالا تو قسمت بعدی صحبت هامون به این موضوع بیشتر میپردازیم. حاج آقای بردبار، صحبتتون رو جوری شروع کردین تو بحث تهاجم فرهنگی که من خودم به شخص دوست دارم که بیشتر در موردش بشنوم، مخصوصا بحث بحران هویت، ایجاد خلأ هویتی که مطرح میکنید. میخوام ازتون خواهش کنم برای ما و شنوندگان ما یک مقدار این موضوع رو باز بکنید، چون خیلی موضوع مهم و بروزی هستش و شبان روز باهاش همه مردم سر کار دارن.
خب من واقعش خوشحال شدم از حضور در این برنامه، از فرموشات عرض کنم جنابای مومن نصر برادر بزرگوارمون، از تک تک واژگان و شاخصهایی که مطرح کردن. فکر میکنم هر کدوم از محورهایی که همکار محترممون فعال بزرگوار فضای مجازی گفتن قابلیت دارد که مورد مداقه و تبیین بیشتر قرار بگیره و فکر میکنم خواهر بزرگوارمونم که مطالب بیان کردن حقیقتا قابل استفاده است و جای کار داره و خوشحالیم. من فکر میکنم انقلاب ما، بسیج ما بینی و بین الله بدون هر گونه تعصب موفق بوده است. این رویش هایی که الان در همین جلسه میدیم، بچه های بعد از انقلاب یه ادبیات واقعا پیشروی رو دارن و مبتنی بر متن حقایق و وقایع کشور و دنیا، اینا خیلی ارزشمنده و باید خدای متعال رو شکر بکنیم. من همه تعاریف دوستان رو قبول دارم بدون ذره ای کنکاش، بس در توسعه اینهاست و بر در واقع خواستگاه ایناست که باز به نظرم سروران عزیز به درستی اشاره کردن. من معتقدم که واقعا فضایی که نظام سلطه به وجود آورده یک رابطه دوگانه و مستقیمی رو بین حوزه اقتصاد و فرهنگ رقم زده، یعنی تهاجم فرهنگی مستقیما در بهره‌مندی اقتصاد اینها در این مهاجمین تأثیر مستقیم دارد و او بهره‌مندی که در حوزه اقتصاد دارن مستقیما به تخریب فرهنگ کمک میکنه. خواستگاه این دو مطلب و کلید واژه‌ای که میتواند دست اینها رو پر بکنه از این تهاجم و زمین سازی ای بهره‌وری رو در ای دو حوزه ایجاد بکنه، عبارت از ایجاد خلع، ایجاد بحران هویت در جوامع کنونی بشر. حتما عزیزان ما، حتما فریختگان جامعه ما استحضار دارن که فضای نظام سلطه یک بخشی از دعواش با ماست، البته رأس دعوای دنیا با کشور ما و با فرهنگ ماست، اما شما میبینید با اروپا کار دارن، با آفریقا کار دارن، با بقیه ممالک دنیا کار دارن، با آمریکای جنوبی کار دارن. دعوایی که امروز بین رأس نظام سلطه یعنی جریان استکباری آمریکا با ونزوئلا هست کمتر از دعوایی که با ما دارن نیست. ممکنه بعضی از مردم، من خواهش میکنم یه این تعبیرم رو دقت بفرمایید و اگر اشتباه هست اصلاح بکنید، ممکنه بعضی از مردم تصور غلط داشته باشن که دعوای انگلیس و آمریکا و او جریان سلطه با اسلام است، با امامزاده هاست، با حجابه، با قرآنه. به شما عرض میکنم این نیست. شما تصور بفرمایید مگر توی ونزوئلا شما چیزی به نام حجاب دارید؟ مگر توی ونزوئلا چیزی به نام امامزاده صالح تجریش دارید؟ مگه مسجد دارید؟ این معلوم می شود که مفهوم تهاجمی که آمریکا و غرب شروع کرده انصافاً اختصاصی به اسلام، انصافاً به شاخصهای فرهنگی داخل کشور ما ندارد. اونا بر اساس او تعریف دقیقی که قرآن عنایت کرده از فرعون بودن که در بعضی از انسانهای ادوار بشر وجود دارد دنبال خدایی کردن بر دنیا هستند به جای خدا. و یه آیه ای رو من از قرآن استفاده می کنم در اینجا و مجلس رو به شما بزرگان می سپارم. قرآن ناجقا یه بیان عجیبی دارد، می فرماید فرعون اون زمان و فرائنه تمام ادوار یه راهکاری دارن برای اینکه بر دنیا استیلا پیدا بکنن. قرآن می فرماید فاستخف قومه فاطاعوه، می فرماید اینا مردم رو تخفیف دادن، اینا مردم رو حقیر کردن، خالی از هویت و خودباوری و اعتماد به نفس کردن یه مردمی که از اعتماد به نفس خارج بشوند، خالی بشوند، خیلی راحت میتوانی برگرده اونا سوار بشوی، خیلی راحت میتوانی عرض کنم همه ظرفیت اونها رو به استثمار بکشی. در نتیجه من عرضم رو جمع‌بندی میکنم که این بحران هویت در یک نگاه کلان به معنای تضعیف خودباوری و اعتماد به نفس است و خروجی او می شود سلطنت و رئیسیت نظام سلطه بر دنیای کنونی.
بسیار زیبا تبیین کردین حاجی بربر، ازتون تشکر میکنم. سرکار خانم گرجایی، ما وقتی در مورد زن صحبت میکنیم با دو نگاه روبرو هستیم. یک نگاه، نگاهیه که اسلام داره نسبت به زن، اصطلاحا حالا بهش میگن الگو سوم یا زن تاریخ ساز، که شاید مطهری دربارش زیاد صحبت میکنه. مقام معظم رهبری از زنان و بانوان جامعه به عنوان معماران الگو جدید ایران اسلامی نام میبره. خب یک نگاه. در مقابل این نگاه ما یک نگاهی رو داریم که حالا تو جامعه سیاسی به اسم فمینیسم مطرح میشه، اون هم حالا دوره های مختلف داره و اینها. اما اون چیزی که خیلی حائز اهمیت هستش اینه که جریان رسانه غرب شدیداً سعی داره که این دو نگاه رو روبروی همدیگه قرار بده، یعنی یک نگاه کاملا ماتریالیستی و ابزارگونه با یک نگاه کاملا معنوی و معمارگونه، دو نگاه کاملا متفاوته. دوستانی که رو حوزه فلسفه کار میکنن کاملا متوجه هستن که در واقع تقابل فلسفه غرب و شرق همین جا هستش که به تبیین نظریات خودش میپردازه. شما یک فعال حوزه زنان هستید، من میخوام نگاه شما رو درباره موضوع بی پرده و بدون آلایش بدونم.
بله، تشکر میکنم که این موضوع رو مطرح فرمودین. عرض کنم خدمتون که در ادامه حالا عرایزم که چند دقیقه قبل خدمتون بودم، میخواستم این رو تأکید کنم که باید بدونیم که بحث تهاجم فرهنگی فقط بحث حالا همونجور که اساتید بزرگوار هم فرمودن بحثی نیستش که فقط روی کاغذ باشه، توی دانشگاه مطرح باشه، نه، در همه جا ساری و جاریه، یعنی در افکارمون، در صحبت هامون، یعنی وقتی که بحث تقابل بین فرهنگ دینی رو با بحثی مثل مثلا زنان بودن در واقع یک زن، یعنی زن به صورت خود زن، فردیت زن مطرح میکنه، اینجا هم بحث تهاجم فرهنگی هیچ فرقی نداره. اگر ما یه رجوعی به اسلام داشته باشیم در بحث زنان، یک حالا خودم مطالعاتی رو در این زمینه داشتم، حالا مقالاتی، متوجه میشیم که هیچ در واقع ایدئولوژی در جهان به شدت و کاملا زن رو به ماه و زن معرفی نکرده آنقدر که در قرآن و اسلام معرفی کرده. یعنی ما در قرآن و اسلام اینقدر که حقوق، اینقدر که در واقع شخصیت به زن، به ماه و زن، یعنی خود شخصیت زن، حالا کنار میذاریم شخصیت مادرانش، همسرانش که خب حالا در اسلام داره، زن به ماه و زن، زن به شکل خود زن بودنش آنقدر که اهمیت داده، یعنی در حالا تحقیقات گوناگون وجود داره، ما نداریم در اسلام. چیزی که در غرب داره تأکید میشه به عنوان بحث فمینیسم چیزی هستش که در واقع حالا همونجور که پیشینش رو بزرگواران میدونن از زمان در واقع انقلاب صنعتی بود، به حوزه آوردن، به میدان آوردن بانوان ما، برای زنان، برای کار، چون خالی شده بود، در واقع کارخانه ها نیاز داشت که زنان حضور پیدا کنن. ارباب صنعت تصمیم گرفتن، گفتن که چه کنیم که گروه های کاری رو به داخل میدان دعوت کنیم، حقوق کمتری بگیرن، بتونیم استثمارشون کنیم. خب این گروه بهترینش زنان و کودکانن. زنان و کودکان آمدند که حالا قبلش هم حالا یه پیشینه‌ای داره از وقت جلسه خارجه که حالا بحث حق رأی بود که سیاهان اومدن و بعد زنان اومدن و ولی اصل کار از در واقع اربابان صنعت بود که این شروع شد. ابتدای امر هم فقط بحث در واقع به کار آوردن و اینکه شما چه نشسته اید در منزل که آقایان حقتان را خوردند، به میدان بیایید، در واقع صنعت رو به دست خودتون بگیرید و در واقع
این نگاه خیلی پوپولیستی به زن در واقع به وجود اومد. دقیقا. نیازهای یک زن رو از 10 به 1-2 تقلیل داد و دقیقا. در واقع گفت که تو این هست.